بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی رو با آخرین تولد تاجیکستان و جهان پی میگیریم. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 13 می. به فاصله جسمانی اما با نقاب، شرکت هزارها ساکن تاجیکستان در نماز عید فطر در مساجد کشور.
هایلوم تنی شهر بابا مشهر تفهمید دو کردن.
کارشناس ایتالیایی میگوید تقسیم و علامت گذاری مرز کفالت صلح در روز مدت میان تاجیکستان و قرغیزستان است. و دوشنبه فوتبال بازان قرغیز را با گلچنبر و تاقی کلوبی پیشواز گرفت، در مسابقه چی می شود؟ امروز اکثر ساکنان تاجیکستان صبح خود را با خواندن نماز عید در مسجدهای کشور شروع کردند. نمازگزاری با نقاب صورت گرفت، رویه مسافه اجتماعی صرف نظر گردید. همون گونه که انتظار می رفت، امام خطیبان مسجد در موضوع روز صحبت کردند و کودکان هم نوبسته به هوای بارانی به عیدگردک برآمدند. جزئیات را از براد یوسفی می شنویم.
الله اکبر.
به رویه فاصله جسمانی اما با شرط حتمی داشتن نقاب، نماز عید فطر در مسجدهای تاجیکستان بار اول در دو سال اخیر به طور معمولی برگزار شد. در آن هزاران نفر شرکت کردند. سید مکرم عبدالقادرزاده، مفتی و رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان، در خطبه نماز عید به نزاع اخیر در مرز و آفات‌های طبیعی در کشور اشاره نموده، نمازگزاران را به همسایه‌داری نیک و دستگیری ضرر دیدگان سیل و یارچ دعوت کرد.
فقط ما سعی تلاش میکنیم با دعا، با حرکتمون، با نصیحتمون، اینکه دوستی باشد. چرا که از دوستی، در دوستی برکت است. این همه برطرف میشد میکنیم. این محسوس ما و شما یعنی با فتنه و با چیز تحلوکه و با فتنه داده نشد.
نمازگزاران از دعوت عبدالقادرزاده در رابطه با دوستی و همگیرایی با همسایه کشورها و برگزاری نماز دستجمعانه عید در مساجد استقبال کردند.
شرایط هم خیلی بود، کسلی ها بود، مثال بیماری ها بود، برای همین ما در خونه مثال هم نماز را گذاشت، بهتر شد. اومدیم من مسجد، من آدم ها چی؟
در باقای آقامی، در باقای تینجی، در باقای همین یک دیگر فهمی، یک دیگر به یوگدان دادن، افواد طبیعی گب زدن، سرخده گب زدن، خیلی لویم تینی شد، اوگا می شد، همین، دو کردن.
بعد از انجام نماز ایدین، بیشتری از مسلمانان به زیارت منزل آخرت پیوندانشون به آرامگاه ها ره سپار شده، انبوه ماشین ها امکان نمی داد که زود به قبرستان ها برسند. باریدن باران سخت این مشکل را سنگین تر می کرد. صرف نظر از هوای بارانی، کودکان مثل سالهای پیش از صبح بر وقت به کوچه ها ریخته ایدانه می خواستند. در عیدهای گذشته فطر و قربان مقامات از والدین دعوت می کردند که به عیدگردک فرزندانشان اجازت ندهند. اما تعدادی از والدین و کودکان این دعوت ها را نادیده گرفتند و آن ادامه کرد و امسال افزایش یافت. اید به مردم خرسندی آورد، هرچند رویدادهای اخیر، احتمال سرایت ها، دشواری پرواز به روسیه و بالاروی نرخ ها آنها را همانو نگران می دارد.
کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید در شهر کولوب ستاد رفع عاقبت‌های طبیعی به کار شروع کرده است. به قول منبع، تا کنون نجات‌دهندگان کمیته بیش از 315 خانه را از گل و لای تازه کرده و پاک نمودن کوچه‌های شهر کولوب مشغول می‌باشند. این هم در حالی است که نیمه شب امروز بارش در این منطقه و دیگر گوشه‌های تاجیکستان ادامه نموده، با احتمال زیاد خسارات را بیشتر کرد. محمودجان رحمت‌زاده درباره کاری کمیسیون اوید با برطرف کردن پیامدهای ضرر سیل در شهر کولوب معلومات می‌دهد.
هیئت کمیسیه با سروری سروزیر قاهر رسول‌زاده از خانه ساکنان کولوب و منطقه که از آفت طبیعی روز 11 می ضرر دیده بودند دیدن کرد. سروزیر را رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده، وزیر کارهای داخلی، وزیر نقلیات و رئیس ولایت ختلان همراهی می‌کرد. قاهر رسول‌زاده با ساکنان آفت زده گفت که با آنها دو روز لازم است تا کار را برای برطرف کردن عاقبت های آفت طبیعی شروع کنند.
دو روز ما وقت زده که برای که کمتر خوش شود. این خوش نشود، این تحریش کتی رای کنه بشکشو همه اینه ما میبیاریم بچه های آردام میتید اینجا که وزارت کارهای داخلی وزیر هستند، قولتی فوق‌العاده را بر هستند.
این زن با سروزیر از دهشت سیل قصه میکند. قاهیر رسول زاده ساکنان آفت زده را دلبرداری کرد.
از مکتب قبیده این او چه بیدو برام بچه همی چه بیست از بیر
خدا وای که بر روزونه شده است. شب از وای با ترسش بسیار وای ما بسیار آب که شده شد آب بسیار چیزی بود.
برانگری های شدیدی روز 11 می در کلاب باعث به آبخیزی و آمدنی سیل شد. کمیته حالت های فوق‌العاده گفت که سیل به 10 ها محله های شهری کلاب آسیب رساند. قاهیر رسول‌زاده وقتی با مردم صحبت میکرد، انتقاد کرد که با وجود سیلگری ها و ویران شدن خانه های بعضی ساکنان، آنها باز دوباره آمده در نزد سای و رودخانه ها غیر قانونی خانه بنیاد میکنند.
سای پر شدگی بعد خب مردم هم بعضی نزد سای برفته خانه میسازند، بعد غیر قانونی درآمد در درون سای
حالا یک کمیسیه جمهوریوی در کلاب تشکیل شده ضرری از آفت طبیعی به میون آمده را حساب کتاب دارند. تا حال از سوی این کمیسیه گفته نشده است که چی قدر خانه در کلاب و منطقه ضرر دیدند. نماینده کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 12 می در اعلامیه گفت فلاکت طبیعی اساساً به منطقه های خطلان و ناحیه های تابعی مرکز جمهوری آسیب رساند. بعضی از ساکنان مقامات را برای آماده نبودن به چنین وضع تنقید کردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت که آفت طبیعی روزهای اخیر در گوشه‌های کشور باعث به مرگ 9 کس شده، کمش به 15 ناحیه ضرر رسانده است. سروزیر هم به ساکنان گفت خانه‌های تخریب شده دوباره برقرار و به جای خانه‌هایی که سخت آسیب دیده است، منزل‌های نو بنیاد کرده می‌دهند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
از مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان که روز 29 اپریل صورت گرفت دو هفته گذشت. مرز آروم است ولی تلاطم در شبکه‌های اجتماعی و بحث و دعوا درباره سبب‌های مناقشه ادامه دارد. تحلیل‌های کارشناسان نیز در این باره زود نشر می‌شوند. همکارم طاهر سفر با یکی از این کارشناسان تحلیلگر امور بین‌المللی از دانشگاه سنت اندرو درباره سبب‌های مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان صحبت داشت و از جمله پرسید که اگر دو کشور مرز مشترک را تقسیم و علامت گذاری نکنند چه عاقبت های برای توجیکان و قرغیز ها خواهد داشت؟
این یک سوال بسیار مهم است که جواب گفتن به آن هم مشکل است. ما میگوییم یک کاری که سیاست شناسان نباید کنند همین پیشبینی کردن آینده است. مطمئن نیستم که پاسخ واضح برای این سوال دارم. آنچه که می توانم بگویم یک پیامدهایش این است که به تغییر نگه داشتن وضع مردم محلهای نزد مرزی را در شرایط قرار می دهد که با ترس و خطر و تنش زندگی روزمرهشون را پیش می برند. نه فقط با ترس برای زندگی خود، ترس برای خانواده، ترس برای خانه و مال. از این رو نگه داشتن وضع و ادامه دادن احساس ناامنی نه تنها به افراد علاقه بلکه مردم محله ها و حتی جامعه کشور تأثیر منفی میگذارد. اگر مناقشه حل نشود، رابطه های دو جانبه بین تاجیکستان و قرغیزستان به ناباوری، بدگمانی آلوده می شود و همین چیز حالا به منطقه در کار نیست. یک سببش این است که منطقه در دو سه سال اخیر حرکت خوبی به سوی همگیرایی در آسیای مرکزی، انکشاف و همکاری و یا حداقل هماهنگسازی داشت. چند پیش حتی ترکمنستان به این مذاکرات همراه شد. من می ترسم که اگر این مناقشه حل نشود، این یک عقب‌رو برای منطقه می شود و راه را برای دعوت بازیگران خارجی برای دخالت به این مناقشه محلی باز می کند.
می تواند سبب تکرار مناقشه هم شود؟
I don't rule out this. The question is of what magnitude, right?
من این را صرفی نظر نمی کنم. مسئله این است که مناقشه در کدام مقیاس. آنچه من در گزارشم گفتم این باری اول است که چنین نزاع پس از سال 1991 در سرحد دو کشوری آسیای مرکزی به وقوع پیوست. البته ما متاسفانه در گذشته هم شاهد خشونت های بودیم، ولی این خشونت ها فقط در داخل کشورهای گوناگون علاهیده بودند. در اینجا دو کشور برای پارچه های مرز مناقشه دارند که عاقبت های بسیار بزرگی برای زندگی مردمان محله های نزد مرزی دارد. اگر این مناقشه حل نشود، امیدوارم که چنین مناقشه بزرگ دیگر باره صورت نمیگیرد، ولی شاید زد و خورد، تیراندازی، استفاده از زور صورت بگیرد و تا زمانی که مناقشه در نهایت حل نشود.
بینندگان عزیز، شکل کامل این مصاحبه رو میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org تماشا کنید. دستهای خوجند خوجند و رفشن کلوب در مرحله گروهی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا که روز 14 می آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. رفشن برای اشتراک در این مسابقه به بیشکک سفر کرد. دسته اولوی قرغیزستان باشد با دوشنبه آمد. چگونه استقبال گرفتن فوتبال بازان قرغیز و آمادگی دسته‌ها را در گزارش همکاران ما نرزولوی لطیف و امردین علیموف تماشا کنید.
استقبال گرم و پوشانیدن تاقی تاجیکی به هر بازیگر. دسته آلای اوش برنده جام قرغیزستان را در فرودگاه بین المللی دوشنبه چنین پیشواز گرفتند. این دسته برای اشتراک در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیای فوتبال آسیا که روز 14 می در دوشنبه آغاز می‌یابد به تاجیکستان آمده است. رقیبان دسته آلای نایب قهرمان تاجیکستان دسته خوجند شهر خوجند باشگاه های نصف قرشی جایزه‌دار برنجی قهرمانی ازبکستان و آلتین اسیر اشق‌آباد قهرمان ترکمنستان می باشند. آنها در مرحله گروهی جام AFC در منطقه مرکزی در گروهی F رقابت می کنند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. امروز در نشست مطبوعاتی سرمربیان دسته های شرکت کننده درباره آمادگی تیم های خود به این مسابقه اطلاع دادند. سرمربی باشگاه آلای قرغیزستان به سوال های خبرنگاران اکثرا با زبان تاجیکی پاسخ می داد. وی متخصص تاجیک نومان جان یوسوپوف است.
هر قشنگ گفتیم اگر هم نصف هم آلت نصف دستی که برخواهتا نصف سال 2011 جمعه آفریقا گفته بود آلتیناسیر دو سال پیش فینالی کبوکی آفریقا دا بود که داگه خوجان باشد سه سال چهار سال خیلی هست که در لیگه در جون کنفیدراسیا بود میکرد خیلی هم حیاتش حیاتی دستش نوشی داگه برای همین کمکک اون وزیفه که دا پیش دستمون داگه دشورتر میشد اجلا کردن خیلی کار کار میکنیم مایدون ایدالیر
رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند گفت تمرین های دستش در ترکیه جهت آمادگی به این مسابقه و چند بازی سنجشی دستشان را در قبال تیم های دیگر رقابت پذیر کرد.
ما به این مسابقه آمادگی خوب دیدیم. توان رقیبانمون را میدانیم. ما از آنها نمی ترسیم. اما رقیبانمون را احترام میکنیم. فکر میکنم ما بازی خوب نشان میدهیم. ما مخلصانمون را همچون بازیگری 12 به تماشای بازی ها دعوت میکنیم.
در اولین دوری مسابقه در گروهی F 14 می نخست نصف ازبکستان با آلای قرغیزستان سپس آلتین اسیر ترکمنستان با خوجند تاجیکستان رقابت میکنند. همزمان دسته روشنی کلوب برنده فعلی جام تاجیکستان برای شرکت در مسابقه جام AFC در گروهی ای به بیشکک سفر کرده است. رقیبان روشن قهرمان قرغیزستان داردای و نایب قهرمان ترکمنستان احل می باشند.
و وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییرات به یک طرح قانون به نیروگاه راغون سبوکی داده است و فایز قرض اندازهایش را نپردازد. حجم فایز قرض انداز 0.5% را تشکیل می دهد در وزارت مالیه گفتند. مشتریان پول نیروی برق را سر وقت نپرداختند و در نتیجه نیروگاه هم از حساب برق انتقال دادهش قرضدار مانده سبوکی خواست است. شمسالو خیرالله‌زاده یک مسئول وزارت مالیه روز 12 می بر رادیو زده گفت سبوکی با نیروگوی راغون با منی سبوکی با مشتریانی آن است. برنامه های اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از هر یک شما که تو این لحظه ها ما رو تماشا کردید. بینندگان عزیز فراموش نکنید که فردا با خبرهای تازه شما رو در همین جا منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید. بار دیگر عید سعید فطر مبارکت.
خرج میشه قیمت میخوان خیلی ارزان کرد دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او دارو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالوگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت www.azadi.org
سلام من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم پس از آنکه در حمله های هوایی اسرائیل یک فرمانده گروه حماس کشته و بنای بسیار طبقه در غزه ویران شد، نیروهای حماس صبح 13 می به طرف اسرائیل ده ها مشک پرتافتند. وزارت تندرستی منطقه زیر نظارت حماس روز 13 می گفت در دو روز حمله های هوایی اسرائیل بیش از 70 فلسطینی از جمله کودکان کشته شدند. مقامات تندرستی اسرائیل گفتند در این حادثه 7 شهروند این کشور جان باخته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در صحبت تلفنی با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از تل اویو پشتیبانی کرده حمله های موشکی را محکوم نموده است. کاخ سفید روز 12 می گفت بایدن حمایتش را از امنیت و حق قانونی اسرائیل برای دفاع از خود بیان داشت. نتانیاهو در نوبت خود گفته است اسرائیل تلاشش را برای خراب کردن توانایی های نظامی حماس و سازمان های دیگر تروریستی در نوار غزه ادامه می دهد. حماس نیز آمادگی خود را برای دوام دادن جنگ بیان کرده است. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی سازمان گفته است مقاومت با دشمن بی‌آخر خواهد بود. چند خبر از تاجیکستان؟ وکیلان پارلمان تاجیکستان با نیروگاه برقی آبی راغون سبوکی داده آن را از پرداخت فایز یا بهره قرضی انداز آزاد کردند. بر اساس ماده 73 کدکس انداز در صورت تأخیر در پرداخت مالیات قرض انداز سپارندگان با فایز یا بهره ستانده می شود. فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالی تاجیکستان پیشنهاد کرد که این مقررات نسبت به نیروگاه راغون تطبیق نگردد. مقامات با آنکه تصدیق میکنند نیروگاه راخون از انداز قرضدار است ولی مقداری آن را آشکار نمیکنند. مسئولان وزارت مالیه و کمیته انداز بعد درخواست های زیادی ما در این باره پاسخ دقیق ندادند. شمس الله خیرالله زاده یک مسئول وزارت مالیه روز 12 می گفت در عهد کرونا ویروس مشتریان پول نیروی برق را سری وقت نپرداختند و در نتیجه نیروگاه هم از حساب برق انتقال دادش قرضدار ماند. این در حالی است که بعضی از اقتصاددان ها میگویند سبوکی به یک کارخانه این با انداز سپارنده های دیگر است. نماز عید فطر در مسجد های تاجیکستان بار اول در دو سال اخیر به طور معمولی برگزار شد. در آن هزاران نفر شرکت کردند با شرط حتمی داشتن نقاب. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان در خطبه نماز عید به نزای اخیر در مرز با قرقیزستان و آفات طبیعی در کشور اشاره نموده نمازگزاران را به همسایه‌داری نیک و دستگیری ضرر دیدگان سیل و یرج دعوت کرد و ای گفت
فقط ما سعی تلاش میکنیم با دعا با حرکتمون با نصیحتمون بنگی دوستی باشد چرا که از دوستی در دوستی برکت است این همه برطرف میشد میکنیم این محسوس ما و شما یعنی به تحلوکه و به فتنه داده نشد.
نمازگزاران از دعوت عبدالقادرزاده در رابطه با دوستی و همگرایی با کشورهای همسایه و برگزاری نماز دستجمعانه در مساجد استقبال کردند. وزارت کارهای خارجه آمریکا دولت چین را به قتل عام اویغورها و اقلیت‌های دیگری مسلمان در این کشور متهم کرد. در گزارش سالانه وزارت کارهای خارجه یا دیپارتمنت دولتی آمریکا روز 12 می نشر شد، همچنان ایران و روسیه در روی خط پایمال کنندگان جدی آزادی‌های دینی ذکر شدند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا در معرفی گزارش سالانه ابراز داشت که پایمال شوی گسترده آزادی‌های دینی در میانمار، روسیه، نیجریه و عربستان سعودی جای دارد. او افزود روسیه با بهانه مبارزه با اکستریمیسم به بازداشت و اذیت و مصادره اموال شاهدان یهوه و گروه های مسلمان ادامه می دهد. مؤلفان گزارش تاکید کردند که در ایران محدودیت زیاد مربوط به آزادی طاعت و عبادت جاری شده است که مسلمانان شیعه مذهب را هم فرا می گیرد. یک بخش این گزارش به وضع آزادی های دینی در تاجیکستان هم بخشیده شده است. قاسم جومارت توقایف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانون بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع می‌کند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان به شهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کودکسی زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان بر زدیان اعتراض کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
نماز عید فطر در مسجدهای تاجیکستان بار اول در دو سال اخیر به طور معمولی ولی به رعایه فاصله اجتماعی و با داشتن حتمی نقاب برگزار شد. در آن هزاران نفر شرکت کردند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان، در خطبه نماز عید به نزاع اخیر در مرز با قرغیزستان و آفات‌های طبیعی در کشور اشاره کرده، نمازگزاران را به همسایه‌داری نیک و دستگیری ضرر دیدگان سیل و یارچ دعوت کرد.
فقط ما سعی تلاش میکنیم با دعا، با حرکتمون، با نصیحتمون، بنکی دوستی باشد. چرا که از دوستی، در دوستی برکت است. این همه برطرف میشد لیکن این مسئول ما و شما یعنی به تهلوکه و به فتنه داده نشدید.
نمازگزاران از دعوت سید مکرم عبدالقادرزاده در رابطه با دوستی و همگرایی با کشورهای همسایه و برگزاری نماز دست جمعانه اید در مساجد استقبال کردند. حاجی محمد یوسف، ساکن شهر دوشنبه، میگوید که سال گذشته دو نماز اید را در خانه خوانده است.
شدید هم خیلی بود، کسلیو بود، مثل بیماری بود برای همین مو در خونه میسولم نموزه یک زوشت بهتر شد. اومدیم من مسجد، من آدموز شد
در باقای آرومی، در باقای تینجی، در باقای امین یک دیگر فهمی، یک دیگر بیوردن دادن، افوات طبیعی گبزدن، سرخده گبزدن، خیلی هم تینجی شد، آروم شد کتر همین دو کردن.
اما ایده دیگر از ساکنان گفتند هرچند اید به مردم خرسندی آورد، روی دادهای اخیر احتمال سرایت یابی، دشواری پرواز به روسیه و بالاروی نرخ ها آنها را همانا نگران می دارد. بعد از انجام نماز عید بیشتر از مسلمانان به زیارت منزل آخرت پیوندانشان به رامگاه ها رسپار شده، انبوه ماشین ها امکان نمی داد که زود به قبرستان ها برسند. باریدن باران سخت این مشکل را سنگین تر می کرد. صرف نظر از هوای بارانی، کودکان مثل سالهای پیش از صبح بر وقت به کوچه ها ریخته ایدانه می خواستند. در عیدهای گذشته فطر و قربان مقامات از والدان دعوت می کردند که به عیدگردک فرزندانشان اجازت ندهند، اما تعدادی از والدین و کودکان این دعوت ها را نادیده گرفتند و آن ادامه کرد و امسال گستریش یافته است.
قلبم صدایم نوایم توی ای مادر.
شون افتان و خیزان از رنج دنیا از بحری مایان بر جسم و جانت پروانه کردی از جبری دنیا دوانه کردی بر جسم و جانت پروانه کردی از جبری دنیا
قرار بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از افغانستان در کشورهای همسایه بخصوص تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ایالات متحده روز 1 می رسما بیرون بردن نظامیانش از خاک افغانستان را آغاز کرد و این روند باید تا 11 سپتامبر امسال پورا به انجام رسد. رسانه های آمریکایی گفتند با سرعتی که بیرون رفتن نیروها از افغانستان جریان دارد ممکن است خروج آنها در ماه ایولی امسال به پایان رسد. در افغانستان که با تاجیکستان بیش از 1400 کیلومتر مرز دارد جنگ میان نیروهای دولتی و گروه طالبان دوام دارد. در شمال این کشور در نزدیکی مرز با تاجیکستان گروه های تندرو از حساب زادگان آسیای میانه چند سال باز فعالند و به نظر آگاهان بیشتر زیر نظارت طالبان هستند. ظاهراً خروج نظامیان و افزایش ناامنی ها در افغانستان را در بالاترین سطح حکومت در تاجیکستان جدی گرفتند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام صحبت با همتای روسش ولادیمیر پوتین در روز 8 می وضعیت در افغانستان را پس از بیرون شدن نیروهای خارجی تأسف بار خواند. او به ضرورت تحکیم مرز میان تاجیکستان و افغانستان در دایره سازشنامه ایتحاد دولت های مستقل و سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تاکید کرد. صحبت رحمان با پوتین در پس منظر سفر زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان به تاجیکستان و خبرهای احتمالی جا شدن بعضی از نظامیان ایالات متحده در خاک این کشور آسیای مرکزی اتفاق افتاد. نشریه نیویورک تایمز و بعداً وال استریت ژورنال با تکیه به منابع خود گفتند که موضوع جایگیر کردن نظامیان آمریکایی در خاک افغانستان و تاجیکستان مورد نظر است. عزیز بوریز دیپلمات سابق افغانستانی به این نظر است که در صورت رضایت چین و روسیه تاجیکستان به نظامیان آمریکایی جای داده هم فایده مالی به دست خواهد آورد و هم ثباتش را حفظ خواهد کرد. او میگوید افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان به فایده چین و روسیه نیز نیست، ولی پیشگویی کردن مشکل است که تا کجا این دو کشور به حضور نیروهای رقیبشان در تاجیکستان راضی خواهند شد. بعضی از کارشناسان به این نظرند که با خروج نیروهای آمریکایی احتمال گروه‌های تندرو قوت گیرند و به صف خود بیشتر شهروندان آسیای مرکزی را جلب کنند. گروه دیگر بر این باورند که این نیروها به حد نیستند که به امنیت تهدید کنند و خطر جدی ایجاد نمایند. عزیز بوریس که سالها در تاجیکستان همچون دیپلمات کار کرده است میگوید در صورت عمل کردن طالبان به سازشنامه‌شان با آمریکا وضع بد نخواهد شد. طالبان در مذاکرات با ایالات متحده وعده دادند که به گروه‌های تندرو خارجی یاری نمی‌کنند و مانع حضورشان در خاک افغانستان می‌شوند. اما عزیز بوریز میگوید حادثه های چند ماهی اخیر از جمله قتل مرزبانان افغانستان در منطقه ماهمه درواز نشان داد که طالبان هنوز به گروه های تندرو خارجی کمک میکنند و از آنها در عملیات خود استفاده میبرند. آخر سال گذشته در حمله در شمال افغانستان 24 مرزبان این کشور کشته شد. در نوارهایی که بعداً نشر شد و مقامات تاجیکستان و افغانستان نیز تصدیق کردند که این کار به دست طالبان تاجیک یا اعضای گروه ممنوعی انصار الله صورت گرفته است که به گفته آگاهان سالها باز به طرفداری طالبان می جنگند. این وضع به گفته عزیز بوریز نشان می دهد که طالبان به عهد سپرده‌شان با آمریکا عمل نمی کنند.
خارجی ها به می شکلی که پلان کردن برایان و طالبان بخوان از راه نظامی قدرت بگیرن یا به هر دلیل دیگه بنیادگرایی در افغانستان حاکم شود دوباره برگردیم ما به قبل، این نه تنها ضرر به تاجیکستان است بلکه به تمام منطقه و کشور آسیای مرکزی است، چون احتمال این که تمام بنیادگرهای دنیا در افغانستان جمع شود و او زمان که اگر اینا در افغانستان حاکم نسبی شوند دیگه اینا دنبال صدور عقاید و اندیشه‌هایشان است که میتونه یکی از این اهداف تاجیکستان باشه و ازبکستان باشه و ترکستان شرقی در چین. سناریوی اول و سناریوی دوم است که اگر آمریکایی ها و کشورهای منطقه جمع روسیه، ایران، پاکستان و کشورهای ترکیه، کشورهای آسیای مرکزی که داخل در قضیه افغانستان هستند و طالبان را به اندازه کافی فشار بدن که اینا از راه مصالحه بیان و قدرت. در اون صورت است که من فکر میکنم بنیادگرایی کنترل میشوه و اینا از جنگ دست میکشن، افغانستان به ثبات نسبی میرسه، فایدهش هم به مردم افغانستان هست هم به کشورهای منطقه.
طالبان در یک سال اخیر بارها اظهارات دادند که به سازشنامه‌شون با آمریکا پایبندند، اما حادثه‌های چند ماه اخیر چیزی برعکس گفته‌های آنها را نشان می‌دهد. نظامیان آمریکایی که 20 سال باز در افغانستان حضور دارند و نیروهای دولتی افغانستان برای مبارزه با گروه‌های تندرو یاری می‌کنند. حالا بیرون رفتن نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان نیز نگرانی‌ها را به بار آورده است. قاسمی بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید واقعاً وضع افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی پیچیده تر خواهد شد. او میگوید البته افغانستان آرام از نگاه سیاسی و اقتصادی برای تاجیکستان مهم است و ناآرامی در این کشور برای آسیای مرکزی خوشایند نیست. مقامات روسیه و تاجیکستان بارها گفتند که در شمال افغانستان هزاران جنگجوی خارجی قرار دارند. قاسمی بیگ محمد میگوید گروه های افراطی مستقر در شمال افغانستان به میزان نیستند که به صورت مستقیم تهدید ایجاد کنند. او گفت
ولی با این وجود میتوان گفت که در حال حاضر حضور شهروندان تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در ترکیب گروه های تروریستی و افراطی مستقر در افغانستان و از جمله در مناطق شمالی این کشور در حد و میزان نیستند که برای امنیت ملی تاجیکستان بتوانند به صورت مستقیم تهدید ایجاد کنند. البته نمیتوان تحرکات را علیه مرزبانان ما استثناء دانید، ولی به صورت اساسی و کلان یعنی به صورت تعرض به قلمرو تاجیکستان و کلن آسیای مرکزی از توی این گروه ها و سازمان ها به باور من امکان پذیر نخواهد بود.
آماری دقیقی درباره جنگجویان تاجیک در افغانستان وجود ندارد، ولی مقامات تاجیک میگویند تعداد تاجیکان در صف شورشیان در شمال افغانستان حدود 200 نفر حساب شده است. عزیز باریز تحلیلگر افغان میگوید در شرایطی که دیگر سوریه و عراق مرکز جذب افراطگرایان از آسیای مرکزی نیست، نارامی افغانستان احتمالی به وجود آوردن یک چنین مرکز را خواهد داد. شیرعلی رضایان سیاستشناس تاجیک به این نظر است که گروه های تندرو از حساب زادگان آسیای مرکزی در افغانستان هنوز مستقل و تصمیم گیرنده نیستند، از این رو احساس خطر جدی را نباید از آنها انتظار شد.
وقتی که سازشنامه دوحه امضا شد بین آمریکا و طالبان، این گروه ها یک رو طالبان رو با غلبه در درمین نخونک تبدیل کردن و تهدیدهای معین رو برای حکومت های آسیای مرکزی نیست. ولی در شرایط بیرون رفتن نیروهای شهرهای غربی پیشبینی نمودن وضع در افغانستان بخصوص در شمال آن شهر غربی امکان است. مشکل هم هست که چیز مشکل نمیشود، چونکه از یک طرف گروه های افراطی همچون تهدید برآمد میکنند، از طرف دیگر آنها نیز میتوانند همچون ابزاری تأثیر یا ترس دادن حکومت ها نیز استفاده شدند، که این هم یک مسئله نازک است. یک نوع آنها گروه های مستقلی خودشان تصمیم گیرنده نیستند که ما چنین بهانه کنیم، یعنی در اون خطر هستند از بس که خودشان تصمیم گیرنده نیستند. پیشبینی نمودن روند یا اقدام احتمالی آنها بسیار
مقامات بارها از بازداشت شخصانی که برای داخل شدن به گروه های تندرو تلاش عبور مرز را کردند و یا همچون عضو گروه تندرو از آن سوی سرحد وارد خاک تاجیکستان شدند گزارش دادند، اما به صورت عموم در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان و جنگ با طالبان هیچ تلاش روی راست حمله گروه های تندرو به خاک تاجیکستان صورت نگرفته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته های خوجند خوجند و روشنی کلوب در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا که 14 می آغاز می‌یابد شرکت می‌ورزند. روشن برای اشتراک در این مسابقه به بیشکک سفر کرد. دسته آلای قرغیزستان باشد به دوشنبه آمد. درباره چگونه استقبال گرفتن فوتبال بازان قرغیز با آمادگی دسته ها بین مسابقه من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. استقبال گرم و پوشانیدن تاقی تاجیکی به هر بازیگر. دسته آلای اوش برنده جام قرغیزستان را در فرودگاه بین المللی دوشنبه چنین پیشواز گرفتند. این دسته برای اشتراک در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز 14 می در دوشنبه آغاز می‌یابد به تاجیکستان آمده است. رقیبان دسته آلای نایب قهرمان تاجیکستان دسته خوجند شهر خوجند باشگاه های نصف قرشی جایزه‌داری برنجی قهرمانی ازبکستان و آلتین اسیر اشق‌آباد قهرمان ترکمنستان می باشند. آنها در مرحله گروهی جام AFC در منطقه مرکزی در گروهی F رقابت می کنند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. امروز در نشست مطبوعاتی سرمربیان دسته های شرکت کننده درباره آمادگی تیم های خود به این مسابقه اطلاع دادند. سرمربی باشگاه آلای قرغیزستان به سوال های خبرنگاران اکثرا با زبان تاجیکی پاسخ می داد. وی متخصص تاجیک نومان جان یوسوپوف است.
دسته ما روز دیگر که من قبول کردم یکم بازیگر نداشت. همش بازیگر نو. هم نصف هم آلتی نصیر دستوی که برخواهتن خوجان باشد. سه سال چه سال دخیر هست که در جام کنفدراسیون بازی میکند. دستش نو شدگی. اون وزیفه که در پیش دسته ما دگی دشورتر میشد. اجرا کردن خیلی کار میکنیم.
رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند گفت تمرین های دستش در ترکیه جهت آمادگی به این مسابقه و چند بازی سنجشی دستشان را در قبال تیم های دیگر رقابت پذیر کرد.
ما به این مسابقه آمادگی خوب دیدیم. توان رقیبانمون را میدانیم. ما از آنها نمیترسیم. اما رقیبانمون را احترام میکنیم. فکر میکنم ما بازی خوب نشان میدهیم. ما مخلصانمون را همچون بازیگر 12 هم به تماشای بازی ها دعوت میکنیم.
در اولین دور مسابقه در گروه F 14 می نخست نصف ازبکستان با آلای قرغیزستان سپس آلتین اسیر ترکمنستان با خوجند تاجیکستان رقابت میکنند. همزمان دسته روشنی کلوب برنده فعلی جام تاجیکستان برای شرکت در مسابقه جام AFC در گروه E به بیشکک سفر کرده است. رقیبان روشن قهرمان قرغیزستان داردای و نایب قهرمان ترکمنستان احل می باشند. در اولین دور مسابقه روشن تاجیکستان در گروه E 14 می با احل ترکمنستان رقابت می کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
منیژه سنگین آوازخان زاده تاجیکستان که در آزمونه یوروویژن روسیه را نمایندگی میکند با کشتاری خوانندگان مکتب در قزان و کابل واکنش کرد و این حمله ها را خشونت غیر قابل قبول نامید. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. منیژه روز 12 می پیش از نشست مطبوعاتی در روتردام گفت در قزان فاجعه بزرگ روی داد. در نتیجه خشونت و زورآوری ما نورسان زیاده را از دست دادیم. در این لحظه ها یافتن سخن موافق مشکل است تا به نزدیکان قربانیان اظهار کنیم. من و همکارانم شما را دستگیری میکنیم. افسرد منیژه. یک جوان 19 ساله روز 11 می به داخل گیمنازیه شهر قزان وارد شده به سوی معلمان و خوانندگان ترکشاد. در نتیجه 9 نفر کشته شده و صدها کس در استراب و ترس بینای دودالود را ترک کردند. آوازخوان معروف منیژه در روتردام از نورسان دعوت کرد که مشکل خود را پنهان نکنند. اگر شما دستگیری را حس نمیکنید یا وضع مکتب را نمیفهمید خاموش نباشید. در این باره در مکتب و خانه بگویید. دوست پیدا کنید که شما را شنود و کمک کند، شما برای خویشاوندان، دوستان، کشورتان و تمام جهان ضرور هستید، گفت منیجر. سراینده همچنین به قضیه حمله به یک مکتب دخترانه در افغانستان هم واکنش کرد که در پایان 85 نفر و اکثرا دختران مکتبخان قربان شدند. منیجر گفت همه این خشونت است و غیر قابل قبول. منیجر سنگین 29 ساله آوازخوان تاجیک مقیم شهر مسکو روز 8 مارس امسال در نتیجه آوازدهی تماشابینان شبکه اول روسیه غالب شناخته شد و همکنون در سبقت ترانه ها در یوروویدنیا از روسیه نمایندگی خواهد کرد. پیروزی دختری تاجیک شهروند روسیه در بخش ملی آزمون بانفوذ بحث زیاد ایجاد کرد، در حالی که بسیاری ها از شرکت این آوازخوان جانبداری کردند. ایده دیگر با اشاره به تاجیک بودنش با نتیجه های آزمون مخالفت دارند. چهره های سیاسی به مثل والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه و ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات آن کشور از متن ترانه زنی روس که منیجر سنگین به آزمون یوروویدن انتخاب کرده است انتقاد کردند. منیجر فعلاً آمادگی نهایی را برای شرکت در آزمون یوروویدن پس سر دارد. روز 12 می سرود رشن وومن او در شکل نهایی پیشنهاد شد. روزنامه‌نگاران که درباره منیجر معلومات زیاد داشتند هنگام نشستی خبری از او خواستند با زبان تاجیکی بسراید. منیجر چند مصرع سرود خلق را زمزمه کرد که باعث به کفکوبی های زیاد شد. یوروویدن امسال از 18 تا 22 می در شهر روتردام هلند و با رعایت قاعده های بهداشتی دایر می شود. سال گذشته این آزمون بنابر پاندمی کرونا ویروس برگزار نشده بود.
بوی خوشی بهاری بچه‌ی بی‌قراری دل برده زیدستم با چشمای خماری بوی خوشی بهاری بچه‌ی بی‌قراری دل برده زیدستم با چشمای خماری خلفی دلم باز شد خلفی دلم باز شد قسم آغاز شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد آزاد شد
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی ها
های پنجمی همبستگی اسلامی که باید از دهم تا 19 سپتامبر امسال در قونیه ترکیه دایر می‌گردید، به سال 2022 گذرانیده شد. شورای اجرایی فدراسیون ورزش های همبستگی اسلامی تحت ریاست شاهزاده عبدالعزیز ابن ترکی الفیصل با کمیته تدارکات بازی های پنجمی همبستگی اسلامی قونیه 2021 تحت رهبری وزیر جوانان و ورزش ترکیه مهمت محرم کسب اغلو ملاقات کرد. در واخوری همه مسئله ها در رابطه به تدارکات بازی ها و وضعیت فعلی تندرستی جهان در پس منظر پندمی کرونا ویروس بررسی گردید. ذکر شد وضعیت تندرستی جهان ممکن است برای اشتراک بسیاری از کشورها که ایمونیزاسیه کووید 19 سست جریان دارد مانع ایجاد کند. از سبب آن که فدراسیون ورزش های همبستگی اسلامی و کمیته تدارکات بازی ها جانبدار اشتراک همه کشورهای اعضا در بازی ها هستند، تصمیم گرفته شد بازی های پنجمی همبستگی اسلامی از 9 تا 18 آوگوست سال 2022 در شهر قونیه ترکیه برگزار کرده شود. برنامه بازی ها از 20 نمودی ورزش عبارت است. در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم که در پایتخت تاتارستان شهر قزان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک در دور مقدماتی شکست خورده از حق ادامه رقابت ها محروم شدند. کامران شاهی استاپیریان در وزن تا 90 کیلو در اولین رقابتش از سانشیرو موراوی ژاپنی مغلوب گشت. سامان محمد بیکف که در وزن تا 73 کیلو از دور دویم به رقابت پرداخت، جلالالدین بوینظرف را از ازبکستان شکست داد. سامان در دور بعدی با پسر امکش محمد بیکف که روسیه را نمایندگی کرد وارد رقابت شد. قوازمایی با پیروزی محمد بیک به انجام رسید. او در این مسابقه همه ی رقیبانش را شکست داده در وزن تا 73 کیلو مدال طلا به دست آورد. یادآور می شوم در مسابقه مذکور قبلا ابو مسلم قیوم زاده و شهباز سعید ابراروف هر دو در وزن تا 60 کیلو، علی جان سفر علیف و بهرام صوفیف هر دو در وزن تا 66 کیلو و اکمل مرادف در وزن تا 81 کیلو ناکام شده بودند. به این ترتیب همه ی هفت ورزشگری که به هیئت دسته منتخب تاجیکستان شامل بودند رقابت های خود را بی‌برار انجام دادند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه شهر قزان بیش از 400 ورزشگر از 79 کشور 5 قاره جهان شرکت کردند. ورزشگران در این مسابقه بین المللی به جز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی شدند. این آخرین مسابقه پیش از قهرمانی جهان و المپیاده توکیو بود. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشگران تاجیک دسته یکشین اوید با جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشگر نکنیم حقوق نداریم از باید نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برای هم حرکت نکنیم همه شرایط آنها رو کنیم که آنها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
همکنون ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جودوی جهان که از 6 تا 13 ایون در شهر بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد اشتراک خواهند کرد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه نهایی انتخابی جهانی اوید به گوشتی ورزشی که از 6 تا 9 می در صفیه بلغارستان برگزار شد، نتوانستند به بازی های المپی توکیو راه خط بگیرند. در این مسابقه 5 ورزشکار تاجیک شرکت داشت. 3 نفری آنها محمد اکرامف، بهادر قادیرف و اسکندری رستم در نمود گوشتی آزاد، 2 نفری دیگر فیروز میرزارجابف و دلیر ریزازاده اوید به گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی رقابت کردند. طبق نظامنامه مسابقه آنهایی که در هر وزن به فینال راه یافتند به حق شرکت در المپیاده توکیو مشرف گشتند. ولی نتیجه های بهتری گوشتگیران تاجیک محمد اکرامف در وزن 57 کیلو جای پنجم، اسکندر رستم در وزن 125 کیلو جای هفتم و فیروز میرزا رجبوف در وزن 60 کیلو جای نهم می باشد. چنان که سامانه رسمی اتحاد جهانی گوشتی خبر داده است، در مسابقه انتخابی المپی جهانی در صفیه 474 ورزشگر از 84 کشور شرکت داشت. باید گفت که در بازی های المپی از روی نمودی گوشتی ورزشی 288 ورزشگر، 192 مرد و 96 زن از تمام جهان شرکت می‌ورزند و از روی 18 درجه وزنی گوشتی آزاد 6 وزن میانی مردان، 6 وزن میانی زنان و گوشتی یونانی و رومی 6 وزن میانی مردان برای جایزه ها تلاش خواهند کرد. همین طریق نمایندگان 60 کشور در رشته گوشتی ورزشی امکانی اشتراک در بازی‌های المپی توکیو را پیدا نمودند. از همه بیشتر ورزشکاران روسیه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، ایران، چین و قزاقستان راحت‌های المپی را به دست آوردند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که ورزشکاران تاجیک برای راحت‌های المپی با المپیاد توکیو تلاش دارند. وی افزود:
فدر ما از روی شنواری علاکای گفتن میتونیم که یک پسر یا دختر از روی کووتا رو خد میگیرن، از ورزشی سبوک هم دو نفر، یعنی که در عموم چهار نفر از روی کووتا، و از نمودی خوشنی جودو ما باوری کامل داریم که ورزشگران ما راحت بازی المپی رو به دست میارن.
مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان از 26 اکتبر تا 6 نویبر امسال در شهر بلگراد سربیا برگزار می شود. در این باره سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هواسکاری ایبا خبر داده است. به اطلاع منبع، از سبب به تاخیر انداختن المپیاد توکیو 2020 به سال 2021 به علت پاندمی کرونا ویروس، لازم آمد در برگزاری مسابقه امساله قهرمانی بوکس جهان اصلاحات وارد کرده شود. در اول قهرمانی جهان می بایست در دهلی برگزار می شد، ولی این شهر عهده‌داری های مالیوی خود را در نزد ایبا اجرا نکرد و سربیا این مسابقه را به دست آورد. ضمناً بلگراد بار دوم در تاریخش قهرمانی بوکس جهان را برگزار می کند. مسابقه قبلی سال 1978 دایر شده بود. سال 2021 مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان نیز برگزار خواهد شد. مکان آن را ایبا بعدتر اعلان می کند. بعدی معلوم شدن سنه قهرمانی جهان 2021 میانی مردان، عمر کرملیوف، پریزیدنت نوی ایبا، گفت که بوکس صرف نظر از وضع دشوار در رابطه با کووید 19 باید رشد نماید. ما باید در این دوره مشکل متحد شویم و به ورزشکارانمون امکان فراهم سازیم که در سطح عالی سبقت کنند. ما مطمئنیم که با در نظر داشتی تطبیق با موفقیت چاره های مبارزه با کووید 19 در دوامی سال، مسابقه قهرمانی بوکس جهان، مسابقه قهرمانی جهان به خطر برگزار خواهد شد، گفته است پرزیدنت ایبا. باید گفت که در عین حال دو مشزن تاجیک، بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلو و شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو، با بازی های تابستانه المپی توکیو که از 23 ایول تا 8 اوگوست امسال برگزار می شوند آمادگی می بینند. بهادر عثمانوف بر رادیوی آزادی گفت:
احساس من خیلی زیاد می باشد. من دیدستم چه دستگیری است. تیاری ساز بود. از پیش این چمپیون می رست. تیاری می بینیم. مشکل دست جمعی بیستوتال می شود. کوشش می کنیم اونجا مدال بیاریم.
قبل از المپیاد مشزنهای تاجیک در حیط دسته منتخب کشور در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا که از 21 می تا 1 ایون در شهر دبی امارات متحده عرب دایر می‌گردد اشتراک خواهند کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته های فوتبالی روشنی کلوب و خوجند شهری خوجند در مرحله گروهی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 که روز جمعه 14 می شروع می شود اشتراک می کنند. در مرحله گروهی جام AFC در منطقه مرکزی در گروه F نایب قهرمان تاجیکستان دسته خوجند شهری خوجند باشگاه های نصف قرشی جایزه دار برنجی قهرمانی ازبکستان آلتین اثر اشقابات قهرمان ترکمنستان و اولای اوش برنده جام قرغیزستان اشتراک خواهند کرد. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می شوند. مسابقه مرکزانیده شده جام AFC 2021 در گروه ای از 14 تا 20 می در شهر بیشکک قرغیزستان دایر می گردد. در آن برنده فعلی جام تاجیکستان روشنی کلوب با قهرمان قرغیزستان داردای و نایب قهرمان ترکمنستان احل رقابت خواهد کرد. در اینجا بازی ها در ورزشگاهی به نام دولین عمرزاقوف ساعت 19 با وقت دوشنبه شروع می شوند. غالبان گروه های منطقه مرکزی جام AFC 2021 در فینال منطقوی که از دو بازی عبارت است و روزهای 11 و 25 آوگوست برگزار می شوند هنرنمایی خواهند کرد. دور ششم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به پایان رسید. در بازی مرکزی دور ششم خوجند شهری خوجند در مهمانی ایسرافشند را با حساب 3-2 شکست داد. این بازی در ورزشگاه مرکزی شهری ایسرافشند با حضور 17800 تماشابین برگزار شد. هر سه گل خوجند را لیگنر روسیگی آرتیوم سردیوک به ثمر رسانید. در بازی دیگری دور ششم خطلان باختر در مهمانی روشنی کلوب را با حساب 2-1 شکست داد. اصل دین حبیب اللهیف سرمربی تیم خطلان به رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز و تون گذشت با حمله های طرفین. از جهت فکری گویم اگر بسیار بازی وزنین بود. بازینگران ما امروز بسیار مهارت خوب نشان دادند. اون قوت قدرتی که داشتند اونها در حرکت کردند و اون رو تو دوام 90 دقیقه همشو در میدان گذاشتند.
دسته استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی CSKA دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب کرد. زمینان این اولین بازی قهرمانی تاجیکستان در مسابقه امسالی لیگ عالی بعد اشتراک موفقانه دسته در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا به شمار می رود. گل یگانه را منوچهر جلیلوف در دقیقه 14 زد. دو بازی دیگری دور ششم با چنین نتیجه ها خاتمه یافت. فیزکندی واسه اسخطه خوجند 1-3. کوکتاش رودکی دوشنبه 2-2. همین طریق بعد نتیجه گیری 6 دوری مسابقه در جدول خوجند با 13 امتیاز در مقام اول قرار دارد. اسخطه و فیزکند با 8 امتیازی متناسبان در زینه های دویم و سیوم جایگیر شدند. بازی های دوری هفتم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 15 و 16 می برگزار می شوند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.